حماد وقال محمد وعجل فرجه.
حالا یه جور دیگه هم دارید بگید سوال؟
خب همین گفتم یه جور دیگه هم که هست بگید ما لعنت میگوییم. خب رسیدیم به کجا؟ توضیح دادیم حالا قرار شد جمع کنیم ها؟ جمع بین دو تا هست. ببینید خلاصه ماجرا اینطوری شد که ما از یه طرف وقتی مصلحت واقع رو میبینیم که همه این اتفاقاتی که در محدوده شریعت افتاده برای ایصال العبد الی مصلحت الواقعی بوده، وقتی به این نگاه میکنیم بعد میبینیم حالا وقت تو کجای این سیستم شرع دخیله، میبینیم نه واقعا تو خود اون مصلحت واقع دخیله. یعنی اونها چرا فرق گذاشت بین واجب موقت و غیر موقت؟ چون وقت توی بعضی از واجبات مصلحتشون دخیل هست، بعضی ها دخیل. چرا فرق گذاشت بین فوری و غیر فوری؟ چون فوریت بعضی از مسائل دخیل هست، بعضی از مسائل دخیل. پس تمام این قیود این چنینی راجع به مصلحت واقع، کاری هم به مولا نداره. مولا کارش بوده که یه عمری کنه ما رو به واقع برسونه. اولا ما میدونیم واقع چه خبر، پس زمان قید وجوب نیست. وقتی هم قید وجوب بشه، وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراکا تابع هم، یعنی دیگه وجوب ذل مقدمه مقید نیست به وقت. گفتیم اما برم آقای آخوندی استدلال خوبی داره که بحث و مولا داره میده که یه انبعاث برای مکلف ایجاد بشه. ها؟ وقتی بحث داره میاد که یه انبعاثی برای مکلف ایجاد بشه و واضحه که وقتی زمانش نرسیده، زمان و انجام واجب نرسیده، بحث کردن فایده ای نداره. خب توضیح دادیم خدمت آقایمون که آقای اصفهانی یا آقای مظفر به صدد اینن که بین این دو استدلال خوب جمع کنن. یعنی ظاهر هر دو تا مطلب درسته، به عبارت دیگه زمان یک نحو دخالت توی وجوب داره، یک نحو دخالت توی واجب و مصلحت واقعیه. اما چه جوریه این ماجرا، این نحو دخالت؟ آقای مظفر برای اینکه این نحوه دخالت رو خوب درست کنن که بین این دو تا مطلب جمع بشه، چون الان طبقه ای هر بدتر شد، هم زمان قید وجوب شد هم زمان قید واجب شد، تا دیروز یا وجوب بود یا واجب، الان حالا که استدلالای هر دو رو گفتیم معلوم شد هر دو تا حرف کردن حرفای درست و معقولیه. اولا یادمون نره دوستان، نگفتیم که حچل دومی، عجل اولی چی بود؟ چی بود که میخواستیم بگیم ان وجوب ذل مقدمه تا وجوب المقدمه تا به اون وجوب ذل مقدمه اطلاقا اونم میخوایم زمان برداریم از قید وجوب.
آقای مظفر میگه که برای اینکه ما درست اینو بفهمیم و بین این دو تا حرف بتونیم جمع بکنیم باید دقت کنیم سر این ماجرا که زمان بله مدخلیت و اصلیش مال واجب و مصالحه نه مال وجوب. این درست لذا زمان قید وجوب نیست به معنایی که تأثیر در وجوب داشته باشه مستقیم. بله از این ناحیه حرف شیخ درست، اما به نظر میاد این آقایون اگر یه مقداری اون مصلحتی که باعث میشه مولا امر ازش صادر بشه اونو درست تعقل کنن شاید ما بتونیم بین کل این مناقضات یه جمعی بکنیم. چرا؟ درسته که زمان مصلحتش مال واجبه، اصل تفکیک واجب موقت از غیر موقت در شریعت مال چیه؟ مال اینه که یه سری از واجبات مصالحشون در یه سری اوقات خاصه، لذا وقت مال اونجاست. اما مولا وقتی میخواد امر کنه و اینم درسته که قایت امر مولا اینه که مکلف رو انبعاثی براش ایجاد کنه که بره به کی برسه؟ به واقع. فی خود امر مصلحتی نیست، مصلحت واقعه. اینو ما الان انشاءالله تو جلد دوم در بحث امکانات عبود به زنون مفصلا توضیح میدیم، طرق، امارات، ادله، عوامر، نواهی، هر چی داریم اینا چیزی تو خودشون نیست، قرار ما رو به اونجا برسونه. اینم هم او حرف شیخ درست، همی حرف آخون که امر اومده که ما رو به واقع برسون. اما حالا مولا چه مصلحتی رو تصور میکنه که بعد امر میکنه؟ اینو تحلیل کنید یه ذره بعد میفهمی که اشکال نداره که وقت که اولا و به ذات در واجب دخیله نحو دخالتی به تبع در وجوب داشته باشه. این دیگه او اصطلاح مشهور نیست که یا شرط وجوبه یا شرط واجب، یا قید وجوبه یا قید واجب. نه، قید مال واجبه واقعا، اما هر چیزی که تو واجب هست به سیر طولی اگر بیایم نحو دخالتی در وجوب هم میتونه پیدا بکنه، اما اینا ثانیه نه. شرط وجوب مصطلح چیزی بود که هیچ ربطی به واجب نداره، مستقیما توی وجوب دخیله. منم شرط وجوب رو نمیخوام اثبات کنم، نمیخوام بگم وقت شرط وجوبه، من دارم فتوا میدم که وقت شرط واجبه، لذا قانون اطلاقا و اشتراطا درسته. نه وجوب مقدمه مشروط به وقت، نه وجوبه ذل مقدمه، لذا او شرط وجوب یا واجب مستلق رو دیگه بدونید من با شیخم. اینو اول بگیرید. اما آخوند دوباره داره یه چیزی میگه، یه حرف دیگه، یه مسئله شرط وجوب یا واجب نیست، یه قانونی رو داره میگه که او قانون آخوند فکر کرده از توی شرط وجوب در میاد، باید اینا ما هم قاطی نشه. یعنی حرف آخون مرادف با شرط وجوب نیست، خودش فکر کرده این حرف فقط باید شرط وجوب بیرون میاد. کارم هم میخواد توضیح بدم و حرفم همین مسئله است که بالاخره تا زمان نرسه، تا
زمان امتثال نرسه این به اصول مکلف فایده ای نداره. بعد باید موقعی بیاد که انبعاثی از توش به وجود بیاد. این مطلب این خودش قانونیه که البعثو یه لازمال انبعاث. این مطلب باز ربطی نداره به مسئله شرط وجوب و شرط واجب. آخوند فکر کرده این قانون البعثو یه لازمال انبعاث نتیجه منطقی رجوع قیدی به نام وقت به وجوب. فکر کرده این چنینه. حالا میخوام توضیح بدم. من میگم نه، پس وقت شرط واجبه، لذا قانون اطلاقا اشتراطا درسته. اما حالا من میخوام قانون آخوندم بگم درسته. چجوری قانون آخوند درسته؟ های مظفر توضیح میده، میگه شارع چه مصلحتی رو تصور میکنه که امر میکنه؟ غایت فعل مکلف رسیدن به واقع، ای قبول، اونو بذار کنار، وقتم تو واقع دخیل، اینم درست، اینم بذار کنم. اما مولا وقتی میخواد امر کنه یه مرکبی رو باید تصور کنه از یه سری اجزا. یکی از خصوصیاتی که مولا باید هر آمری تو امر خودش باید ببینه قابلیت مأمورشه. هر مولای هر آمری وقتی میخواد یه امری کنه باید مأمور رو ببینه، ببینه این مأمور میتونه این کار انجام بده نمیتونه انجام بده، الان خوابه بیداره. لذا از همین جاست که شما اگه یادتون باشه آسید محمد حسین بام باش، از همین جاست که اگه یادتون باشه یه مسئله ای رو ما قبلا بحث کردیم سر خطاب، قبح خطاب مثلا عاجز، آدم عاجز رو نمیشه خطاب کرد، قبح خطاب ناسی، آدمی که حین النسیانه نمیشه خطاب بشکن. تو رفع امتی مالای علم اینا بحث میکرد یادتونه. اینا پس نشون میده که باید جناب آقای عامر هر عامری وقتی میخواد یه امری کنه باید حال مأمورش رو در نظر داشته باشه. اولم دوباره یادمون نره، دارم مطالبی که تو باب امر هست، اولم یادمون نره که امر غرضش اینه که مکلف رو به واقع برسونه، اونم درسته. پس امر غرضش اینه که مکلف رو به واقع برسونه، لذا باید حیث مکلف رو رعایت بکنه تا بتونه بره به واقع برسه. خب حالا اما امر که فقط دیدن مکلف توش نیست، وقتی کسی میخواد امر کنه میشه امر کنه به سوی یه چیزی که مصلحت اصلا توش نیست، لغو از حکیم صادر نمیشه. پس عامر باید اول یه نگاه بکنه به مصلحت، ببینه مصلحت چیه، قابل تحصیل هست یا قابل تحصیل نیست، مقدمات تحصیل داره یا مقدمات تحصیل نداره. پس اول نگاه به مصلحت میکنه، بعد باید نگاه به مکلف کنه، ببینه مأمورش توان تحصیل اونو داره یا توان تحصیل اون مصلحتو. تکلیف به محال چی بود تو باب اجتماع امر و نهی؟ دارم لوازم حرفو میذارم که شفاف بشه حرفای مزفر رو. تکلیف به محال چی بود؟ چیزی که مصلحت داره اما مکلفه نمیتونه انجامش بده. بهش گفتیم او چیزی که مصلحت داره دلیل نشد که هر چی مصلحت داره تو بهش امر کنی، باید حیث مکلف و قدرت مکلف هم در نظر بگیری. پس یه نگاه به مصلحت، یه نگاه به مکلف، یه شروطی باید احراز بشه در مکلف، یه شروطی باید احراز بشه در مصلحت. وقتی دید اینا با هم توافق میکنن ها، بعد میگه حالا برید فلان کار رو انجام بدید.
احکام
طور
مصلحت
با درست شرط تکلیف مکلف. حالا برم با مراتب حکم بگم، حالا برم تو جهت مراتب حکم. حالا همین حرف رو ببینیم، الان از همه جای اصول دارم براتون بازیابی میکنم اطلاعات مرتبط با حرف آقای مظفر رو، که آقای مظفر میخواد یه کبرایی به ما یاد بده، بگه عامر وقتی میخواد یه مصلحتی تو ذهن خودش تصور کنه بعد امر کنه، هم باید به غرض نگاه کنه هم باید به مکلف نگاه کنه. جا به جای اصول ما هر دوتاش مطلب داشتیم، میگفتیم آقا امره ما رو به غرض نمیرسونه، ینافی حکمت ال مولا. اینجا جایی بود که ما اسم میگفتیم مولا باید مصلحت رو ببینه. یه جاهای دیگه میگفتیم مولا باید مکلف رو ببینه. لازم زدا میگفتیم قبح خطاب عاجز داریم، قبح خطاب غافل. تکلیف به محاله، به محال، نه تکلیف محاله ها، نه تکلیف به محاله، یعنی مصلحت داره اما مقدور عبد. پس دو زاویه دید داریم، اینا باید کنار هم قرار بگیرن. حالا برم رو مراتب حکم پیاده کنم. تو سیستم مراتب حکم چی میگفتیم؟ میگفت اگه یادتون باشه میگفتم دو تا از مراتب با همن، دو تای دیگه با همن. انشاء چی بود؟ انشاء مصلحت رو نگاه کنه، جعل حکم رو مطابق با مصلحت، جعل حکم رو مطابق با مصلحت. خب چرا همین انشاء کار رو تمام نمی کرد؟ می گفتیم فعلیت می خواهد. فعلیت چی بود؟ ابلاغ به مکلفین. ابلاغ به مکلفین ممکن بود یه چیزای او بالا انشاء بشن اما مکلفین توان امتثالشو نداشته باشن، لذا فی بقعت الانشاء میمونن. اینجا حیث عبد رو میبینیم توش. بله انشاء تابع مصالح میمونن. نه هیچ مکلفی هم نباشه انشاء میشن. معنای احکام مودعه اینه. ببین اونا که مصلحت مفسده که از طریق حکم نیستن، مصلحت مفسده امور تکبیر، اصلا حکمشون کسی اطلاق نمی کنه. این که ما داریم تو روایت میگه احکامیان موندن تا بعدن، یعنی حکم شدن، یعنی از مرحله مصلحت مفسده حقیقی تکوینی به مرحله حکم بودن رسیدن. یعنی انشاء هم آفرین، انشاء اعتباره، جعل حکمه اما مطابقه با مصلحت. اما همه او انشاء ها که به فعلیت نمیرسن. حالا بگید پس ایه طرف مصالح بهش گفتیم انشاء، ایه طرف همه به فعلیت نمیرسن، این جانب چیو داریم میبینیم تو ماجرا؟ مکلف. فببین همه جای کل اصول ما مشحون از این ماجراست که آمر حین الامر باید دو دید داشته باشه، یه دید به بالا و یه دید به پایین. حین الامر که امر که میگم یعنی اون چیزی که میاد تو کتاب و سنت میره دست من، نهایت مطلب امر منجز رو دارم میگم، امر بالفعل رو دارم میگم که میاد دستت میده. اونی که فایده داره، ارزش داره، استحقاق عقاب میارن بر ترکش، او امره موقعی امر میشه که دو دید پشت سرش باشه، خصوصیاتون من جهت الواقع و خصوصیاتون من جهت مکلف. حالا که اینطوری شد، حالا آقای مظفر میگه لذا من زمان رو شرط واجب میدونم نه شرط وجوب، لذا زمان قید وجوب نیست، لذا چون زمان قید وجوب نیست وجوب فعلیت داره، آزاده، مقید به قیدی نیست. ها رفقا خواهش میکنم دقیق با هم بیایید تا آخرا هر جاش ایسته بگید برگردم دوباره تکرار کنم، وجوب مقید به هیچ قیدی نیست، اما وجوب حتی تو سیستم آخون، حتی تو سیستم شکل، تو سیستم همه از دو جهت دو دید پشت سرش باید باشه، یه دید به واقع، یه دید به مکلف. درست شد؟ مولا از ناحیه با اینکه مصلحت تامه مقتضی وجوب هست چون وجوب مقید به زمان نیست، اما چون مکلفین اینطوریان که اگر بعدا قبلا خیلی قبل بیاریم انبعاثش مال زمان دیگه ای باشه، مولا نمیتونه به او اکتفا کنه، باید دوباره تکرارش کنه که حل بده خلق الله رو. به عبارت دیگه ملازمه یا اقلائیه بین بعث و انبعاث هست، اگه بعث از انبعاث جدا شد یواشاش خاصیتش رو از دست میده، بعد یه بعث جدید میخواد. مولا میبینه با بعث دو سال پیش اینا منبعث نمیشه، بعد دوباره یه بحث دیگه ای بده، میگه حالا که قراره بدم بحث دوم بدم، چرا همه اول بحث کنم؟ میذارم سر جاش بحث میکنه. پس قانون ملازمی بعث و انبعاث من ناحیت المکلف درسته که من ناحیت المکلف رفتی به مصلحت واقعی هم نداره. و شرط واجبه، شرط مصالحه، تو مصالحه، لذا وجوب ذل مقدمه، مقید به وقت نیست. اما به خاطر این قانون ملازمه بعث و انبعاث با این که مقتضی وجوب هست، مقتضی وجوب هست، اما لوجود مانع، وجود مانع چیه؟ ملازمه بعث و انبعاث. مولا بعث و بعدن میاره. اینجا طبق این سیستم هم حرف آخون درسته به یک معنا که وجوب ذل مقدمه قبل از زمان ذل مقدمه نمیاد، این درسته، یعنی آخرش ثمره نهایی شد همه حرف خودمون ها که وجوب ذل مقدمه ایستاده. اما تو حرف سابق من اشتباهی برای مرتکب شدم، وجوب ذل مقدمه رو ایستادنش رو بخاطر اشتراط وقت دیدمه، گفتم ایستاده نیومده چون مانعی داره به نام وقت، چون وقت شرط وجوبه. الان دارم میگم وقت شرط وجوب نیست، وقت شرط واجبه، لذا وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه تابع همان اطلاقا اشتراطا مقید نیست هیچ کدومشون. اما به خاطر محظور ملازمه بعث و انبعاث در ناحیه مکلفه که مولا فعلا دست از وجوب ذل مقدمش میکشه، یعنی نمیگتش، ابلاغش نمیکنه به مکلفی، چون ابلاغش که بکنه دوباره مولا میبینه یا آشکش که خالمونه، الان ابلاغ کنیم دوباره بعد ابلاغ کنیم، الان هم ابلاغ نکنیم بعد دوباره ابلاغ کنیم، پس همون دوباره رو انجام میدیم. طبق این سیستم اطلاقا و اشتراطا درسته. حالا عبارتشو میخونم بعد یه نکته آخرش از اون نکته رو تذکر میدم، یه لحظه تمام کنم بعد اون نکته رو تذکر میدم. قلت ان الوقت علی التحقیق ليس شرطا للوجوب، وقت شرط وجوب نیست، به معنا ان الوقت دخیل فی مصلحت الامر، که وقت دخیل در مصلحت امر باشه، کل استطاعه بالنسبت الی وجوب الحج. و ان کان الوقت دخیلا فی مصلحت المأمور به، ولیکن، حالا با این که دخیل در مصلحت مأمور بهه، ولیکنه لا یتحقق البعث قبل الوقت، اما علی ای حال با این که وجوب ذل مقدم مقید نیست اما فعلیت هم پیدا نمی کنه. مقید نیست لذا اطلاقا و اشتراطا درسته، اما آخرش فعلیت هم پیدا نکرد. اینم برای آخون یه کاری کرد، نه سیخ بسوزه، نه کباب بسوزه، نه سیخ، نه زغال، نه هیچ، همش هم که با هم درست شد یه کار آقای مزفر دیگه. لا يتحقق البعث قبله فلا بد ان يؤخذ مفروض الوجوب. اینجا دیگه باید ما اینو مفروض الوجود ببینیم، به معنا عدم دعوت الی. چرا؟ لان الوقت غیر اختیاری للمکلف. این هم توضیح دادیم، با اینکه رجوع به ماده میکنه اما مفروض الحصوله چون قابله. خب اما حالا پس آقا به شما که وجوب ذل مقدمه رو از وقت مبرا کردی، پس چرا فعلیت پیدا نکرد؟ میگه فعلیت پیدا نکرد نه به خاطر شرط وجوبه، به خاطر ملازمه بعث و انبعاثه. آقای آخون فکر کرده بود ملازمه بعث و انبعاث نتیجه منحصره رجوع قید به وجوبه، ما میگیم نه، ملازمه بعث و انبعاث درسته، قیدم راجع به وجوب، اما عدم تحقق وجوب الموقت قبل الوقت فلامتناع البعث قبل الوقت، نمیشه بعث و قبل از وقت انجام. آقا کسی دوباره عبارت این فل امتناع البعث قبل الوقت و مرادف با اشتراط وقت برای بعث نبینه. ببین شما تو سیستم مجبور هر وقت میگی که بعث ندارم قبل از وقت، یعنی وقت شرط وجوبه به طور طبیعی. آقای مزفر میگه این ملازمه دیگه غلطه، نه دلیل نداره، نه بیانه، نه مبینه، این معناش ملازمه بعث و انبعاثه، نه رجوع شرط، رجوع قید به وجوب. اینا رو به هم نبندید علکی. پس رو واضح کن. چرا؟ لأن البعث حتی البعث الجعلی من، حتی بعث اعتباری، یلازم الانبعاث امکانا و وجودا، بعث و انبعاث با هم همیشه. بحث اعتباری اینو قبلا در ماده هم گفتم، فعلا از اصل بحث جدا میشم، بذار تا آخرشو برم بعد به عنوان نکته پایانی توضیح میدم، توضیح هم ندمش ضرری به تون نمیرسه، فعلا اصل خود بحث مهمه. فعضا هم کنال انباعات جان بحث و انباعات با هم همیشه تحققشون، امکان وقوعیشون و وقوعشون تابع همه، هم امکان وقوعیشون با همه، هم وقوعشون با همه. نه نه فعلا فعلا نه انشاءالله. فعضا امکن انباعات امکن البعض، اگر انباعات امکان داشته باشه بعض هم امکان داره و الا فلا. حالا و از یستحیل الانباعات قبل الوقت استحال البعض نحوه اون شیئی که فرا بوده بعد بهش بخوره، حتی الجلی حتی بعض اعتباری. و من اجل هازا بخاطر ملازمه، و من اجل هازا یعنی چی؟ یعنی دفع کیو میکنه؟ دفع حرف آخون، نه لعجل این که وقت شرط وجوب است، نه لعجل این که بعث و انبعاث با هم تلازم دارد، نقول و بمتناع الواجب المعلق لأنه یلازم و انفکاک الانبعاث عن البعث. او تیکه حرف واجب معلق درست بود که وقت شرط وجوب نیست شرط واجبه، اما اتوش چی در می اومد؟ واجب معلق چی میگو؟ میگو وجوب فعلیت داره، وجوب ذل مقدمه، ولو دو سال دیگه ذل مقدمه رو بخواییم چه سال کنیم؟ میگه پر ملازم بحث این باعث چی شد؟ که اشکال آخون به واجب معلق هم هست، میخواد جمع کنه بین حرف آخون دوشه، میگه من پهلوان میدونه و هازا به خلاف المقدمه قبل وقت الواجب. اما مقدمه چی؟ فانه یمکن الانباس نحوه، میشه به سمت مقدمه انباس ایجاد کرد. فلا مانع من فعلیت البعث بالنظر الى المقدمه لو ثبت، البته لو ثبت، چون ما قبول نداریم مقدمه وجوب شرعی داره. میگه فعدم فعلیت الوجوب قبل زمان الواجب انما هو لوجود المانع، این که زمان الان وجوب وجوب ذل مقدم فعلیت نداره به خاطر مانعی به نام ملازمه بعث و انبعاث، لال فقدان شرط، لال فقدان شرط الوجوب. شرط وجوب کی بود تو سیستم اونا؟ زمان. اونا هم گفتن چون زمان نیست شرط وجوب نیست پس وجوب نداریم. همین دفعه میگه نه، مختزی موجود، همه چی هم هست، فقط یه مانع داریم، مانع ملازمه بعث و انبعاثه. و هذا المانع موجود في ذي المقدمه قبل وقت مفقود في المقدمه. شعبده بازی شدم، حواستونو بدی، هم زمان رو از مقدمه المقدمه گرفتیم که اطلاقا اشتراطاً درست بشه، هم ثمره نهایی حرف خودمون رو گرفتیم که وجوب ذی المقدمه نداریم، وجوب مقدمه داریم، هم وجوب ذی المقدمه مختزیش موجوده، زمانی هم مشکل نداره، هم ملازمه بحث و انبعاث مانعش لذا حرکت نمی کنه. خیلی چیز جالبی شد. خب و حاضر حالا بعد مثال قشنگ فقهیشو میزنه و یه تفرع و الهازا فرع فقهی، فرع فقهیشو ببینیم. اگر ما فرض کردیم که مقدمه واجب وجوب شرعی داره، مقدمه واجب وجوب شرعی داره، یک، فرض کردیم که طهارات ثلاث وضوع که مقدمه نمازه، مقدمه نمازه و مقدمت الواجب واجبتون بالوجوب الشرعی، بالوجوب الشرعی. مشکل مقدم مفوته چی بود؟ مقدم مفوته گفت من میتونم لزوم عقلی برای مقدم تصویر کنم برای مقدم مفوته، اما وجوب شرعی برای مقدم مفوته قابل تصویر ها نیست. آقای مزفر میگه با این توضیح من تونستم وجوب شرعی رو برای مقدم مفوته تصویر کنم با این توضیح، لذا الان مقدمه واجب و اگه بخواید وضو بگیری به قصد امتثال، میتونی به قصد امتثال واجب بگیری، به قصد وجوب وضو بگیری، چون وجوب شرعی داره و تا مقدمه اون صلاتت هم هست، هیچ مشکل هم دیگه نداره. من تونستم وجوب شرعی رو برای مقدمه تصویر کنم، حالا البته قبولش کنم. این از لا مانع فی المقدمه المفوته العبادیه که طهارات الصلاه من قصد الوجوب فی النیه قبل وقت الواجب، وقت واجب هم حالا نیم بده اما میشونم قصد وجوب کنی. البته لو قلنا بان مقدمه الواجب واجب، بل حاصل خلاصه کنیم، ان العقل يحكم بلزوم الاتيان بالمقدمه المفوته قبل وقت ذي المقدمه ذي المفوته ولا مانع عقلي من ذلك. این بل حاصل اجاد همه چی خراب کرد. چرا بگید برام؟ عقل حکم میکنه به لزوم اعتیار به مقدمه مفوته قبل از زمانش. خب عقل که قبلا هم حکم میکرد. ما که صدر عبارت با چی اومدیم جلو؟ صدر عبارت گفتیم لا شک که ان العقل یحکم به لزوم اعتیار. دعوا تو چیه؟ مراد آقای مظفر این احتمال دیگه واقعا سهل قلمه. مراد آقای مظفر این بوده که ان العقل یحکم بلزوم الاتیان شرعا ولا مانع عقلی من ذلک. نه بحث ملازمات عقلیت آخرش اگه وجوب شرعی وجوب شرعی مقدمه بخواد اثبات بشه با روایت که اثبات نمیشه، چون بحث تو بحث ملازماته. آخرش ما وجوب شرعی اگه بخوام نتیجه بگیریم از چی نتیجه میگیریم؟ از عقل نتیجه میگیریم. لذا عقل یحکم به لزوم الاتیان عقلا. حالا میخواییم ببینیم هل یحکم به لزوم الاتیان شرعا به حکم العقل ام لا. میگه نه، ان العقل یحکم به لزوم الاتیان شرعا لا مانع عقلی من لزوم الاتیان شرعا. البته علا فرض این که ما لزوم اتیان شرعی رو در نهایت مطاب قبول بکنیم. ما تونستیم تو تصویر محل نزاع که گفتیم مثلا مقدمه داخلی از محل نزاع خارجه، بگیم مقدمه مفوته داخله. میشه برای مقدمه مفوته وجوب شرعی تصور؟ لا مانع عقلی من ذات. منظور اینه. نه لزوم اتیان عقلیش مانع عقلی نداره، لزوم اتیان شرعیش مانع عقلی داره. صدر صفحه اول دارید میگید. خب آقای مظفر که هازا کله من جهت اشکال انفکاک وجوب المقدمه عن وجوب ذی المقدمه. دوستان نگاه کنید اینجا آقا، حالا ما ببینیم میتونیم شو بده بازی مظفر خراب کنیم یا نه. ما چه کار کردیم الان با بعد از لطفی آقلتی؟ گفتیم که شما قانونی دادید که این وجوب المقدمه تابع اون لوجوب ذی المقدمه اطلاقا. بعد یه شرطی پیدا شد برای ذی وجوب ذی المقدمه که این شرط در وجوب مقدمه نبود. اسمش چی بود؟ آقای زمان. خیلی خوب، این زمان رو الان آقای مظفر تونست از وجوب ذی المقدمه بگیره بده به مصلحت واقع، لذا دیگه وجوب ذی المقدمه مشروط به شرطی نیست که وجوب مقدمه آن شرط را دارا نباشد. ها؟ درست شد؟ حالا یه سوال دارم. سر این که اصولیین این قانون رو آوردن چی بود؟ بنده عرض کردم جلسه پیش خدمتتون، آخر ماجرا اطلاقا و اشتراطا رو که گفتن برای چی گفتن که اینها تابع همان اطلاقا و اشتراطا؟ برای اینکه این وجوب از اون وجوب جدا نشه، یعنی در زمان وجوب ذی المقدمه و مقدمه وجوبا با هم باشن. خب بالاخره شما انفکاک کشی که قبول کردی، چون قبول کردی که به خاطر مسئله ملازمه بعث و انبعاث وجوب ذی المقدمه ها نداری. مفهوم چی دارم عرض میکنم؟ ببین وقت رو شما اول اومدی چی کار کردی؟
گفتی که من شوقی داشتم، بعد عدم مانع میخواستن، اینجا مانعی آمد به نام زمان، لذا دیگه ازدیاد شوق و بعد اراده و بعد وجوب نفسی اینا به سوال رفتن. درست شد؟ مقدمه نه مانع ندار، واقعا عدم مانع بود،
شوق تا بودیم و دیگه اومد. بعد شما تو اینجا گفتی تبعیت درست است، چون اینا تو مرحله شوق ها تابعه
همه تبعیت اول.
بعد گفتی که اما نکته دومه تبعیت در قیود نداریم، اصلاحا و اشتراطا تابع هم
نیستن. چرا نیستن؟
چون زمان اونجا قید هست اما اینجا قید نیست. برای جواب به این سوال یه قلتوری گفتی که زمان قید وجوب نفسی نیست، پس در قیود هم تابع هم است.
درسته؟ این تا اینجا. حالا حالا ما عرض میکنیم مگه این قانون اطلاقاً به اشتراطاً رو چرا اینا آوردن؟ صرف این که اینا در روی تابع هم باشن یا نباشن موضوعیت داشت؟ یعنی یه هدفی داشتن به نام عدم انفکاک وجوب نفسی از وجوب غیری. متا حصل وجوب غیری حصل وجوب نفسی معهود. اینا قانون تبعیت اطلاقا و اشتراطا رو برای این آوردن. حالا شما نهایت قطار که گفتی اینا پس در بودن تابع همه، سوال ازت میکنیم بالاخره وجوب نفسی با وجوب غیریت میاد یا نمیاد؟ تو داری آخرش فتوا میدی که چرا نمیاد؟ نه به خاطر محذور غیر، به خاطر محذور لزوم ملازمه بحث. و تا بالاخره انفکاک حاصل شد یا حاصل نشد؟ یعنی این بندگان خدای اینا عاشق چشم روی قانون تابع همان اطلاقا و اشتراطا بودن، یا اینو داشتن می آوردن که انفکاک پیدا نکنن؟ با عبارت آقای مظفر داریم حرف می زنیم. معید اشکالی یا آقای مظفر آخرش چی فتوا داد؟
اگه قاعده رو شما میگی درست پیاده کردش، مهم نیست که اونا چه نتیجه از قاعده میخواد.
نه اونا دنبال چی بودن؟ حالا
دنبال هر چی بودن، مهم نیست که قاعده ای که خودشون قبول دارن، چون تطبیق اونا که دیگه بر ما مهم نیست که
پس قبول داریم که جدا شد انفکاک اتفاق افتاد. باشه همینو فعلا داشته باشیم انشاءالله، تا بعدا همین مقدار کافیه برای ما. من همینو میخوام بگم که ای بندگان خدا که اومدن هی زدن تو سر خودشون، گفتن بابا ما مرادمون از تبعیت فقط تبعیت در مبادی نیست که شما گفتید ما تبعیت درست کردیم، دنبال تابع همه دنبال اینیم که ان وجوبه او تابع اون لوجود اطلاقا و اشتراطا. این اطلاقا و اشتراطا هم آوردیم که اینا هم دیگه جدا نشن، ببندیمشون به هم، بگیم متکافئ همان مصاحب همان معانه اینا، ما دنبال این بودیم. حالا شما اگه طرف داری میگی که اطلاقا و اشتراطا تابع همن، ای طرف داری منتقشون میکنی آقا ما اطلاقا شما نخواستیم، شما بیا برامون عدم انفکاکشو درست کن. دقت کردی؟ روح قاعده رو برای عدم انفکاکی بندگان خدا آورده، آخرش شما فتوا به انفکاک داری میدیم. لذا آقای مظفر آخرش هست دیگه، اول ستاره رو میدارن که بگن بحثمون شد، بعد این جمله رو که مربوط به قسمت بالای ستاره است و آخرش میارن این جمله به یک معنا روکش روکاره، یعنی بای ماسمالیش هم میکنه کارو. هذا کله من جهت اشکال انفکاک وجوب المقدم عن وجوب ذل مقدمه. بابا شو این قلتتون که این نبود سید بزرگوار، این قلت چی بود؟ باید بگه هذا کله من جهت قاعده اطلاقا و اشتراطا، نه من جهت اشکاله انفکاک، چون اشکال انفکاک که هنوز باقیه. شما چی رو حل کردی؟ قاعده رو حل کردی. تا ببین خودت هم تو ذهنت اینه که اینا خواستن با قاعده جلوگیری از انفکاک کنن، شما هم نهایتا قاعده رو حل کردی اما انفکاک رو حل پس نگو آزا کلوم من جهت اشکال انفکاس، بگو آزا کلوم من جهت اشکال خراب شدن قاعده. بقد عرفت تصحیحه ها، منم درستش کردم قاعده رو براتون. این هم حرف خوبیه. فرق کن بین این که من قاعده رو درست کردم با این که من اشکال انفکاس رو حل کردم. نه خیر، اشکال انفکاس رو معترفم، همین رو بذار. بعدش آقای مظفر یادتونه یه مشکل دیگه آخر کار بود، این که مسئله استحقاق عقاب که گفت که شما اگر اومدید زیر مقدمه رو گفتید وجوب فعلی نداره قبل از مقدمات، ها انجام مقدمات ندادید بعد به زیر مقدمه که رسیدید زیر مقدمه هم دیگه وجوبش فعلیت پیدا نمی کنه چون مقدماتش تحصیل نشده، قدرت نداریم وجوب فعلیت نداره. حالی که وجوب فعلیت نداره دیگه استحقاق عقابی وجود نداره، چون من تکلیف فعلی رو که تکنه کردم تکلیفی به فعلیت نرسیده. او طرف هم عقل میگه عقابش بکنید، ای طرف هم عقل میگه که چون تکلیف فعلی نرسیده باید عقاب کنید، تعارض دارم. آقای مظفر میگه با توجه به توضیح بنده مشکل حله. چون توضیح ما چی شد؟ ما که گفتیم که تکلیف فعلیت نداره به خاطر محضور ملازمه بعث و انبعاث بود، نه به خاطر اینکه وقت شرط وجوبه و وجوب قبل از وقت هیچ مصلحتی برش مترتب نیست. لذا وجوب مقتضی فعلیتو داره قبل از وقت، مانعی داره. چون مقتضیشو داره پس ما یک تکلیف فعلی داریم که لعجل یه مانعی از فعلیت افتاده، نه اینکه مقتضی فعلیت درش وجود نداشته باشه. میشه مثل باب ترسب که مثال براتون زدم، سله فعلیت داره مقتضیش هم داشت فعلیت پیدا کنه، چون عزل نجاسه اومد لعجل یه مانعی به نام عدم قدرت امتثال تکلیف از فعلیت افتاد. همون جایاتونه گفتم فرق بینه که کسی بگه وقتی عزل نجاسه اومد دیگه اصلا سله هیچ مصلحتی درش نیست، با بینه که بگه سله مصلحت هست اما چون قدرت بر امتثال نداریم از فعلیت افتاد، اینا فرق داره. اگه کسی به نحوه دوم گفت اون موقع اگر یه مکلفی عصیان کرد رفت امتثال سله کرد ولو سله امر نداره همون مصلحت واقع تحصیل. آقای مظفر میگه که الان با توجه به این توضیح ما تکلیف ذل مقدمه که فعلیت نداره نه به خاطر اینه که هیچ ثمری برای مصلحتی توش نیست، نه به خاطر مانعه. وقتی به خاطر مانع شد پس یه تکلیفی با ملاکش هست اما فقط فعلیتش به خاطر مانع زیر سوال رفته. تکلیف تام الاقتضا رو اگر کسی بزنه خرابش کنه تمرده. اگر کسی نفهمه تام الاقتضا کارش نداری، اما اگه کسی فهمید تکلیف تام الاقتضا فقط لعجل مانعی فعلیت پیدا نکرده بعد نرفت امتثالش کنه، این معناش اینه که میدونه مولا یه چیزی میخواد اما میدونه مولا نمیتونه بگه، اینم لج کرده نمیره انجام بده. این میشه تمرد به حد که حرمت مولا. ملاک اقابم تمرد کردن هم مولا، چه حالا تکلیف فعلیت داشته باشه چه فعلیت، پس اقاب درسته جان. یعنی مثل صلات که دیروز گفتم، سله ملاکش بود همه چیش حاصله، فقط الان چون عزل نجاست فعلیت پیدا کرد نتونستیم جمعش کنیم سله افعلیت افتاد. و اما من جهت اشکال استحقاق العقاب علا ترک الواجب به ترک مقدمت الواجب مع عدم فعلیت وجوب الواجب چون هنوز وقتش نرسیده، همون اشکال استحقاق عقاب که بین دو مقدمه عقلی تناقض بود، آقای مظفر که فیعلم دفعه مما سبق، همین توضیح قلتوی من جوابش در میاد. چرا؟ فإن التکلیف وجوب به ذل مقدمت الموقت یکون الوجوب تام الاقتضا، وجوب هستش. و ان لم یسر فعلیا لوجود المانع، مانع چی شد؟ و هو عدم حضور وقته. نگید عدم حضور وقته، بگید مانع چیه؟ ملازمه بعث و انبعاث. ولا ينبغي الشك في ان دفع التكليف مع تماميه اقتضاء التكليف تفويت لغرض المولى، غرضی که المعلوم الملزم. این قید معلومو میاره توضیح دادم الان. یه بار من نمیدونم تکلیف تام الاقتضاء چون فعلیت پیدا نکرده، منم نمیدونم، اونجا تمرد نیست، حد نیست، عقابم نداره. اما اگر بدونم تکلیف تام الاقتضاء ولو مولا نتونسته بگه، اینجا عقاب داره، ملاک تمرد است. و هازا یعد ظلما فی حق المولا و خروجا عن ذی الرقیه و تمردا علی المولا.
از بندگی خارج شدنه. فیستحق علیه العقاب واللوم من هذه الجهه، عقاب و لومی از این جهت درش مترتبه. این کلمه لومو چرا آورده مراجعه کنید به بحث تجری الموجز تا بفهمید چرا اینو آورده. و ان لم يكن فيه مخالفه للتكليف الفعلي المنجز، بله مخالفت با تکلیف فعلی منجز نیست اما مخالفت با ملاک تکلیف عقاب داره. پس آقا و هازا لا یشبه دفع مقتضی تکلیف که عدم تحصیل الاستطاعه للحج. یکی اشکال میکنه میگه آقای مظفر پس شما همین فتوارم بده بگو اگه کسی میتونه بره استطاعت تحصیل کنه اما نرف استطاعت تحصیل کنه باید چوبش بزنیم، چون اگه کسی بره استطاعت تحصیل کنه تکلیف میاد، ملاک تکلیف هستش، تو هم که قدرت داری ملاکشو بیاری پس چرا ملاکشو نیاوردی؟ آقای مظفر میگه نه نشد. الان مثال صلات رو براتون زدم، یه بار یه کسی میگه که صلات اصلا الان ملاکش تام نیست، بعد وقتی عزل نجاسه به وجود اومد صلات هیچ مصلحتی ندارد. یکی بار یک کسی اینطوری میگه، یه بار یک کسی میگه الان که عزل نجاسه اومد صلات مصلحت داره اما فعلیتش به خاطر محضور و قدرت کار افتاده. استطاعت وقتی نیست نسبت به حج، یعنی حج اصلا مصلحتی نداره، نه این که مصلحت داره ملاکش تامه، فقط شرطی به نام استطاعت گیر کرده تو امتثال. استطاعت شرط امتثال نیست، فوق وجوبه، یعنی اگر استطاعت نباشه اصلا مصلحتی وجود نداره. حالا که اینطوری شد پس استطاعت اگه کسی نیارتش هیچ مشکل ایجاد نمیشه، تمرد نیست چون مصلحتی وجود نداره. اما اینجا ما داریم میگیم مصلحت هست، مصلحت تامه، فقط مشکلی هست از گفتنش، از ابلاغش، از فعلیتش. فرق بینه جا همین مثالی که زدم، گفتم صلاتو اگر من گفتم که در ظرف عزل نجاست صلات هیچ مصلحتی نداره، اون موقع اصلا قابل امتثالم نیست. اما اگر گفتم صلاته نه، در ظرف عزل نجاسه مصلحت داره، لعدل عدم قدرت فعلیت افتاده، امرش فعلیت افتاده. ها اینجا این دومی اگه من امتثال ثمره داره، اگر من برم تمرد کنم، عصیان کنم، نماز بخونم، طبق مبنای اول هیچی گیرم نمیاد، اما طبق مبنای دوم مصلحت تحصیل میشه. حالا استطاعت نسبت به حج اینطوری که وقتی استطاعت نیست اصلا حجی مصلحت نداره، نه اینکه مثل مقدمات مفوته باشه که بخاطر مشکل زمان مصلحت هست اما فقط بخاطر مشکل زمان نتونستیم امرشو بگیم. حالا پیادش میکنه خودش، و هذا لا یشبه دفع مقتضی تکلیف که عدم تحصیل الاستطاعه للحج، که ما مقتضی تکلیف از کار میندازیم. چجوری از کار میندازیم؟ به اینکه استطاعتی تحصیل نمیکنیم. چرا؟ فإن مثله لا يعد ظلما وخروجا عن ذي الرقيه وتمردا على المولى، عدم تحصيل استطاعت من قبلنا تمرد بر مولا نیست، تمرد مال موقعیه که مصلحت تام بشه بعد تو امتثالش نکنی به بهانه ام. اینجا در ظرف عدم استطاعت مصلحتی وجود نداره، لانه ليس فیه در عدم تحصیل استطاعت تفویت لقرض المولا، اون قرضی که المعلوم التام الاقتضا، قرض تام الاقتضای وجود نداره. والمدار فی استحقاق العقاب هو تحقق عنوان الظلم للمولا القبیح عقلا. و ادامه بدید، والمدار فی تحقق عنوان الظلم تحقق مصلحت تام الاقتضا، چون مصلحت تام الاقتضای وجود امر رو مخالفت کنیم، تمرد مصلحت تام الاقتضا مخالفت کنیم، تمرد صلی الله علی محمد و
آل محمد. جان
در
اینجا بخاطر ارتکاب تمرد